بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در این رابطه بود که یکی از اموری که و اسبابی که موجب میشه نکاح و عقد بعضی از زنها جایز نباشه بحث اعتداد بود، به این معنا که زن در صورتی که در حال عده باشه، اگر شخصی و مردی با علم به این که او در حال عده است او را عقد بکنه، حرمت ابدی میشه. خب اینجا یک سوال مطرح بود در این رابطه و اون این بود که آیا در صورتی که علم داشته باشه موجب حرمت ابدی میشه؟ این علم مراد علم به صغراس یا علم به کبرای مسئله است؟ به این معنا که آیا علم او باید به حکم باشه یا به در این که زن در عده است باید علم داشته باشه؟ ایشون فرمودن به نظر ما علم باید هم به صغرا باشد و هم به کبرا. به این معنا علم او باید به این باشه که زن را در حال عده عقد کردن جایز نیست. دوم علم به این که این زن در این شرایطی که داره او را عقد میکنه در حال عده است. اگر علم به هر دو باشد موجب حرمت ابدی میشه، اما اگر یک علم وجود داشته باشه، چه علم به صغرای تنها یا علم به کبرای تنها، این موجب حرمت ابدی نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید ظاهرین در روایت تعبیر به علم شده، علم به عده، منتها طبیعتاً علم به عده که موضوعیت نداره. این از این بابه که انسان علم پیدا میکنه چون میداند و علم دارد که عقد کردن زن در حال عده جایز نیست، بنابراین پس مراد علم به هر دو مسئله است، یعنی هم به صغرا و هم به کبرای مسئله. قطع نظر از این نکته‌ای که عرض کردیم، ما میتونیم از یک روایتی که قبلاً قول داده بودیم و وعده داده بودیم بیان بشه او را ذکر میکنیم که از این روایت هم استفاده میشه که علم هم به صغرا باید باشه و هم به کبرای مسئله تا موجب حرمت ابدی بشه. اون روایتی که وعده داده بودیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج از امام کاظم علیه السلام. در این روایت راوی سوال میکنه از امام موسی بن جعفر علیه السلام که یک زنی در حال عده بوده ولی از روی جهالت یک شخصی با او ازدواج میکنه، آیا موجب حرمت ابدی میشود یا نه؟ امام در جواب میفرماید لا. حالا میخواییم از این روایت استفاده بکنیم که مراد جهالت نسبت به صغرا و کبراس، علم هم منظور همینه، یعنی نه علم به صغرا نه علم به کبرا. اگر علم نسبت فقط به صغرا باشه اما حکم را ندونه، یا نسبت به حکم علم داره اما نمیدونه که زن در حال عده است، این موجب حرمت ابدی نمیشه. مستند 5 را دقت کنید. اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى والكبرى. اما اینکه عرض کردیم مراد و مقصود از علمی که موجب حرمت ابدی می شود علم به صغرا و کبرا هر دو است، به چه اعتبار؟ این حکم به اعتبار این است که ظاهر روایاتی که گذشت که خوندیم وین کانه هو ارادت العلم بالعده، علم به صغراست، ظاهرشون علم به عده است، منتها الا ان العلم بها لما کان یلازم العلم بالحرمه. الا اینکه آدم رو چی حساسه؟ علم به عده برای چی داره؟ برای اینه که میدونه عقد کردن زن در حال عده جایز نیست. الا اینکه علم به عده چون که ملازم است با علم به حرمت عادتن، بنابراین پس ثابت می شود که مراد از علمی که او سبب حرمت ابدی است هو العلم بالموضوع یعنی صغرا و علم به حکم یعنی کبرا، هر دو با همه. بنابراین ولان یک فل علم به احدهما فی تحقق الحرمت المؤبده، علم به یکی چه صغرای تنها یا کبرای تنها کافی نیست در تحقق حرمت ابدی. این دلیلی که آوردیم استظهار از روایات بود که مرادشون از علم ظاهرا علم به عده تنها نیست، چون غالبا علم به عده مستلزم اینه شخص نسبت به حکمم
مطلع، ولو قطعنا النظر عن هذا، اگر از این دلیل قطع نظر کنیم پس ممکن است این حکم را استفاده کنیم به وضوح به روشنی از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم که مراد امام موسی بن جعفر علیه السلام. سألته، روایت اینه، از امام موسی بن جعفر سوال کردن عن الرجل، از یک مردی که یتزوج المرأه، ازدواج میکنه با زنی، فی عدتها بجهالت، از روی جهالت ازدواج میکنه، اهی ممن لا تحل له ابدا، از امام سوال میکنه آیا این از همون مواردی است که نکاح حلال نیست و حرامه؟ فقال، امام در جواب فرمود لا، اما اذا کان بجهالت، خوب دقت کنید، اگر از روی جهالت بوده فلیتزوجها، اما کی؟ بعد ما تنقضی عدتها، بعد از اینکه عده زن تمام شد اشکال نداره، این عقد باطل. بعد امام فرمود وقد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک، بعد امام فرمود مردم معذورن در جهالت، عذر دارن وقتی جاهلن، منتها این که مسئله عده است، امام فرمود حتی در بالاتر از این مسئله اگر کسی اشتباهاً مرتکب قتل بشه از روی جهالت، این که مسئله ساده است، نمیدونه که زن در حال عده است، وقتی در مسائل بالاتر معذورن، خود در اینجا به طریق اولا شخص معذوره، لذا امام فرمود مردم در جهالت معذورن بما هو اعظم من ذلک، به اون چی که از عده به مراتب بالاتر است. فقلتو، راوی میگه من عرض کردم به امام، خوب دقت کنید، حالا که شخص جاهل معذوره، به ایل جهالتین یعذرو، به کدوم یک از دو جهالت شخص معذوره؟ به جهالتهی ان ذالک محرم علی، آیا جهالت نسبت به کبرا ان ذالک محرم علی، ام به جهالتهی انها فی عده، یا به این که جهل داره در این که شخص در عده است؟ امام در جواب فرمود احد الجهالتین اهون من الاخرى، یکی از دو جهالت ساده تر و آسان تر از دیگری است و اون جهالت به کبراست، چون وقتی حکم را بلد نیست طبیعتا نمیتونه احتیاط کنه، اما اگر حکم را بلده اما نمیدونه که آیا زن در حال عده هست یا نیست، اینجا میتونه احتیاط کنه، بررسی کنه که آیا زن در حال عده هست یا نیست. لذا امام فرمود احد الجهالتین اهون من الاخرى، الجهالت، و کدوم جهالت آسان تره؟ جهالت به این که خدا عده را که نکاح در او باشه حرام کرده. چرا؟ دلیل ورد و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، چون شخص در صورتی که جهالت به کبرا داشته باشه قادر بر احتیاط نیست. فقلتو، راوی میگه من عرض کردم و هو فی الاخرى معذور، آیا در جهالت دیگر هم معذور است؟ قال نعم، بله، منتها اذن قزد عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، وقتی عدهش تمام شد این عقد که باطل، منتها اجازه داره در این که زن را بعدن عقد بکنه و به ازدواج خودش در بیاره. اینجاست که راوی میگه من سوال کردم، اگر یکی عالم است و یکی جاهل است، یکی حکم را میدونه دیگری نمیدونه، یکی موضوع را میدونه دیگری نمیدونه، فقلتو فان کان احدهما متعمدا والاخر یجهل، یکی تعمدن عقد میکنه یکی نمیدونه، اشکال داره. فقال، امام فرمود الذی تعمده، اونی که تعمد داره، یعنی علم به حکم داره، خوب دقت کنید، حکم را میدونه، خوب طبیعتا میدونه که شخص زن هم در حال عده است، تعمد اینجا معنا پیدا میکنه، لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا، اینجاست که امام فرمود نمیتونه به او مراجعه کنه. پس معلوم میشه در هر دو جهالت شخص معذوره. از اون طرف علم به هر دو که باشد دیگه شخص معذور نیست. لذا از این روایت استفاده میشه که اگر علم به حکم یعنی کبرا و علم به موضوع یعنی صغرا باشه، شخص حرمت ابدی براش پیدا میشه، و الا اگر جهالت داشته باشه یعنی یک طرف مجهول باشه معذوره. پس وقتی یک طرف اگر مجهول باشه معذوره، معلوم میشه علم به هر دو باید باشه. چون اگر علم به هر دو نباشه، معناش اینه که نسبت به یا صغرا یا کبرا جهل وجود داره، و امام فرمود اگر به یکی انسان جهل داشته باشه شخص میشه معذور. پس از این که امام جهل به یکی را عذر دونست، کشف میکنیم که علم باید به هر دو باشن و الا حرمت ابدی پیدا نمیشود. این هم یه نکته. آخرین نکته که در این رابطه باقی موند این بود، ما عرض کردیم در صورتی که شخص دخول بکنه حرمت ابدی پیدا میشه، تفاوتی هم نمی کرد که آیا در قبول باشه یا در دبر باشه، فرقی از این جهت وجود نداره. دلیلش هم اینه، روایاتی که در مسئله وجود داره اطلاق داره. از روایات استفاده میشه اگر دخول صورت گرفت حکم به حرمت ابدی میاد، دیگه بیان نکرده که آیا از قبول یا دبر. لذا روایات اطلاق دارن و حکم شامل هر دو میشه. لذا میفرماید در مستند 6 ملاحظه کنید: و اما کفایت الدخول فی الدبر فی تحقق الحرمت المعبده، اما این که ما عرض کردیم کافی است دخول در دبر در این که حرمت ابدی محقق بشه. چرا کافیه؟ جواب اما: فل اطلاق ما تقدم، چون ادله و روایاتی که داشتیم مطلق بود، فقط قید دخول شده بود، دیگه این عام بود از این که آیا دخول در دبل باشد یا در دبر باشد. این هم مستند 6. خب ما بحثمون در اسباب بود، اون اسبابی که موجب حرمت عقد می شدن. یکی از اون موارد استیفاء العدد. مراد از استیفاء عدد چیه؟ منظور اینه که در نکاح دائم در صورتی که زوجات انسان به عدد 4 برسد، زن پنجم را انسان نمیتونه عقد کنه، حرامه، و این عقد جایز نیست. و اگر کسی 4 زن داره و یکی از اونها را طلاق رجعی بده، به این معنا که طلاق باین نباشه. اگر این کار را انجام داد، طلاق رجعی بود، این دیگه حق ازدواج با زن پنجم را نداره. چرا؟ چون این هنوز در عده است، باید صبر کنه. عده این زن که تمام شد، حق داره بره زنی را انتخاب کنه، و الا این جزء عددهای 4 به حساب میاد و نکاح شخص پنجم جایز نیست. حالا اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اولینه، خوب دقت کنید، اگر کسی 3 زن داره، خوب دقت کنید، یکی از اونا یک زن دیگری هم گرفت شد 4 زن، بعد یکی از این 4 تاره شما فرض کنید طلاق داد، دوباره بهش مراجعه کرد، طلاق داد برای بار دوم به یکی از این زنها، دوباره رجوع کرد، بار سوم اگر طلاق داد همون زن را و به او رجوع کرد، اینجا نمیتونه دیگه به این رجوع کنه و با این ازدواج کنه. حتی اگر از عده خارج شد، دوباره او را عقد کرد، بار دوم او را عقد کرد، بار سوم که طلاق داد دوباره او را عقد کرد، اینجا هم حق نداره دیگه با او ازدواج کنه، و اگر عقد جاری کنن باطله. بلکه باید این زن اگر بخواد او را بگیره، اول بره اگر با کسی ازدواج کرد، اونم ازدواج دائم، اگر او فوت کرد یا او را طلاق داد، این شخص اجازه داره با او ازدواج کنه. حالا اگر این کار را کرد، 3 بار زنش را طلاق داد، بعد از این که سه بار این کار را کرد، یک نفر دیگه با او ازدواج کرد، بعدی دوباره رفت با او ازدواج کرد. حالا سوال اینه، اگر این کار دوباره تکرار شد، برای بار چهارم همون را طلاق داد، برای بار پنجم و ششم طلاق داد، دوباره نکته دوم همینه، همون کار باید تکرار بشه و الا حق ازدواج با این را نداره. یعنی باید یک نفر بیاد با این ازدواج کنه، یا فوت کنه یا طلاقش بده، اونم ازدواج دائم باشه. این میتونه بعد از این شش بار طلاق دوباره با این ازدواج کنه. خب حالا اگر این عادت به طلاق داره، نکته سوم اینه، همین کار تکرار شد برای بار هفتم، برای بار هشتم و بار نهم، اگر عمل طلاق نسبت به این زن 9 بار واقع بشه، حق ازدواج با این زن را نداره. این حکمی ها که عرض کردیم دیگه اختصاصی نداره که فرد یه زن داشته باشه، دو زن داشته باشه، یا سه زن یا چهار زن. معناش اینه ولو یک زن هم داره، اگر سه بار این را طلاق بده و رجوع بکنه، حق نداره دیگه با این ازدواج کنه، بلکه عقد نکاح باطل تمام. باید این به ازدواج مرد دیگه در بیاد. اگر شوهرش مرد یا او را طلاق داد، دوباره اجازه داره او را به عقد خودش در بیاره و الا حرامه. همین جور در مرحله ششم و در مرحله نهم طلاق که عرض کردیم، حرمت ابدی پیدا میشه، دیگه حق ازدواج با این زن را نداره. این هم در اصطلاح بهش گفته میشود استیفاء العدد، یعنی وقتی عدد به کمال برسه، اونجا دیگه عقد اون زنها جایز نیست. کجا عدد به کمال میرسه؟ یک وقتی انسان چهار زن داره، پنجمی رو نمیتونه به عنوان دائم بگیره. دوم وقتی چهار تا داره، یکی را طلاق رجعی میده، تا عده تمام نشده حق نداره با زن دیگه ازدواج کنه. مورد سوم هم همین موردی را که عرض کردیم، اگر یک زن یا چهار تا زن هم داشته باشه، اگر یکی از اونها رو سه بار طلاق بده، دیگه حق نداره با او ازدواج کنه، مگر اینکه یک محللی اینجا فاصله بشه، با او ازدواج کنه، طلاق بده یا فوت بکنه. و همچنین بار ششم که عرض کردیم، و اگر در مرحله نهم اتفاق افتاد، حرمت ابدی پیدا میشه. عبارت رو دقت کنید، استیفاء العدد، از جمله اسباب حرمت عقد استیفاء عدد، عدد به کمال برسه. جایز نیست زیادی در عقد دائم بر چهار زوجه. حق نداره شخص اگر نکاح دائمه، عقد دائمه، چهار زن بیشتر داشته باشه. و من کانت عنده اربع، اگر کسی چهار زن داره و طلق واحده رجعی، یکی را طلاق داده طلاق رجعی، نه طلاق بائن، مثل دخترهای زیر 9 سال یا زنهای بالای یائسگی، اونها نبوده، از نوع طلاق رجعی بوده. فلا یجوز له الزواج بالخامسه، حق نداره ازدواج کنه با زن پنجم، مگر بعد از انتهای عده. عده این زن وقتی تمام شد، بعد میتونه بره ازدواج کنه. و من طلق زوجته ثلاثاً، اگر کسی همسر خودش را سه بار طلاق داد، وقت تخلل بینها رجعتان، طلاق داد رجوع کرد، طلاق داد رجوع کرد، طلاق داد دیگه نمیتونه رجوع کنه. سه بار چون طلاق داد و رجوع کرد، دو بار در این وسط، حق نداره دیگه با این ازدواج کنه. یا نه، ممکنه رجوع نکنه، زنش را طلاق داد، عده نگه داشت، بعد دوباره عقدش کرد، دوباره بعد از مدتی همین زن را طلاق داد، عده نگه داشت، دوباره پشیمون شد، با او ازدواج کرد، بار سوم اگر این زن را طلاق بده، دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه، مگر اینکه بره با یک نفر ازدواج کنه، اونم به نوع عقد دائم. حالا اگر اون فوت کرد یا ای را طلاق داد، اجازه داره. لذا میفرماید و من طلق زوجته ثلاثاً، سه بار طلاق داده، وقد تخلل بینها رجعتان، دو بار رجوع کرده، دو بار رجوع فاصله شده بین این سه طلاق، یا نه رجوع نکرده، او ما به حکم هما کاری کرده که در حکم رجوع دوباره عقدش کرده، عده تمام شد عقدش کرد، دوباره طلاق داد عده تمام شد عقدش کرد، ولم یتخلل بینهار نکاح رجل آخر، اگر بعد از سه طلاق فاصله نشود نکاح با مرد دیگری، حرمت علیه، این زن دیگه بر این مرد حرامه، مگر اینکه حتی تن که زوجن غیره، مگر اینکه با یک مردی غیر از این ازدواج کن. همون جوری که عرض کردیم که در اصطلاح بهش میگن محلل، ازدواج بکنه تا حلال باشه او دوباره بتونه او را بگیره. خب اگر این مسئله ادامه پیدا کرد، یک محلل پیدا شد، دوباره طلاق داد، این رفت با او ازدواج کرد، اما دوباره تفاهم نکردن طلاق داد، تا شش باری اتفاق افتاد، سه بار دیگه هم اضافه شد، دوباره همین مسئله تکرار میشه. لذا میفرماد و اذا تکرر طلاق بعد از ذلک، اگر طلاق بعد از این سه بار دوباره تکرار شد، حرمت فی السادس، بار ششم حرام میشه کما سبق. همون جوری که عرض کردیم حلال میشه، دوباره باید با یه نفر ازدواج کنه، اونم ازدواج دائم، اگر فوت کنه یا طلاق بگیره برای یه بار هفتمی میتونه بیاد ازدواج کنه، اگر بار هفتم طلاق داد هشتم نهم حرمت ابدی. لذا میفرماد و فی التاسع، اگر به مرحله نو رسید تحرم و مؤبدن، حرام ابدی میشه، الا بیان ان شاء الله یاتی فی باب طلاق، که ان شاء الله در باب طلاق خواهد آمد، که در صورتی که نه بار طلاق بده این وسط، حالا یا رجوع کنه یا دوباره با او ازدواج کنه، بار نهم که طلاق داد دیگه حق ازدواج با او را نداره. این مباحث مربوط به سبب استیفاء العدد. اما باید مستند این مسائل را بررسی کنیم. اولین مسئله ای که داریم این مسئله است، ما عرض کردیم بیش از چهار زن بر مرد جایز نیست. دلیل مسئله چیست؟ خوب دقت کنید، آیه قرآن، آیه قرآن میگه فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، اجازه دارید با زنا ازدواج کنید، دو سه یا چهار، منتها فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، اما اگر نمیتونید عدالت را رعایت کنید باید یک زن بگیرید. پس آیه میخواد بگه تا چهار زن مانعی نداره. اشکال اگر عنوان کنید که در اصول به ما گفتن در مورد مفهوم شرط بحث وجود داره که آیا مفهوم دارد یا ندارد، یا تعبیر میارن که آیا مفهوم شرط حجت است یا حجت نیست، که صحیحش همینه، ببینیم آیا مفهوم دارد یا ندارد. خیلی ها نمیپذیرن در مورد مفهوم وصف، اکثرا قبول نمی کنن. در مورد مفهوم لقب نمی پذیرن. در مورد عددم کسی قبول نداره. آیه قرآنم عدد مشخص کرده، مفهوم نداره عدد، دلیل نمیشه که بیش از چهار تا جایز نباشه. لذا ممکنه این اشکال مطرح بشه که آیه عدد عنوان کرده و عدد هم مفهوم نداره. ایشون می فرماد درست در اصول گفته شده، اما اون در صورتی است که عدد نیومده باشه در مقام تهدید و بیان حد. ظاهر آیه اینه که میخواد حد را مشخص کنه، چون در آخر میگه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اگر میترسید عدالت را رعایت نکنید فقط اجازه دارید یک زن بگیرید. لذا اینجا معلومه که عدد در مقام تهدید بیان حد، اما اگر یقین نداشتیم که در مقام تهدید و بیان حد باشه درسته، اونجا معتقدیم که عدد مفهوم ندارد. این اولا. ثانیا علاوه بر آیات قرآن روایاتی داریم که دلالت میکنن بیش از چهار زن جایز نیست، البته در نکاح دائم که عرض خواهیم کرد. عبارت رو دقت کنید در مستند یک، اما عدم و جواز زیاد علا اربعه، جایز نیست بیش از چهار تا، فمن ما لا خلاف فیه بین المسلمین و یمکن استفادته من قوله تعالی فإن خفتم لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. دلالت خوبه، اشکال فقط از ناحیه مفهوم فَإِنَّ الْعَدَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُوم. درسته، عدد قبول داریم، مفهوم نداره، الا اینکه اَنَّ ذَلِكَ اِذَا لَمْ يَسُقْ فِي مَقَامِ تَحْدِيد. این زمانی است که عدد نیورده باشنش در مقام بیان حد. و الا ثبت له، اگه میدونیم عددو برای این آوردن که حد رو مشخص کنه، مثل همین آیه و ظاهر الآیه الکریمه سوقها لذلک، ظاهر آیه هم اینه که آورده شده لذلک، یعنی برای بیان حد، مقام تحدید، لذا پس حد رو داره مشخص میکنه. چهار، این از نظر آیات. اما از نظر روایات، و روایات دال علی ذلک کثیره، مثل روایتی که زراره و محمد ابن مسلم هر دو از امام صادق نقل میکنن. اذا جمع الرجل اربعا، اگر شخصی چهار زن را با هم جمع کنه و طلق احداهن، یکی را طلاق بده، فلا یتزوج الخامسه، حق نداره با پنجمی ازدواج کنه مگر اینکه عده زنی که طلاق داده تمام بشه، حتی تنقضی عده المرأة التي طلق. و قال، امام فرمود لا یجمع ماءه فی خمس، مرد حق نداره منی خودش را در پنج تا جمع کنه، یعنی با پنج تا نکاح بکنه. خب ممکنه کسی بخواد از این عبارت یه استفاده‌ای بکنه، از لا یجمع ماءه، بگه مراد این حق مقاربت نداره، ولی اگر صرف اجرای عقد باشه اشکال نداره. ایشون میگه این احتمال قابل قبول نیست، بلکه ظاهرش اینه که نمیتونه او را عقد بکنه، و احتمال این که مقصود حرمت وطی پنجمی باشه، نسل ازدواج با اون زن و عقد بر اون زن، به خاطر این که امام میفرماد لا یجمع ماءه علی خمس، این احتمال ضعیف است، به خاطر این که ظاهرش اینه کنایه از ازدواجه، کنایه از مقاربته. و ما تنزل، اگر بگیم نه از این روایت استفاده میشه، پنجمی چرا اشکال داره؟ چون میخواد با او مقاربت کنه، و الا اگر صرف عقد باشه اشکال نداره. میگه خب دستمون از این روایت کوتاهه، اما روایات دیگر هم داریم، و ما تنزل تکفینا الروایات الاخرى، روایات دیگری داریم اینا ماشاءالله که دلالت میکنه عقد زن پنجم جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.